پس بشه.
Nintendo.
رادیو گیک شماره 4.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بریم سراغ کتاب چرا ادبیات.
ساعت 10:49 دقیقه شب پنجشنبه 23 مرداد 1393
14 آگوست 2014
شما دارید به پادکست بینام گوش میدید. من آرش میلانی هستم
و من هم پیام صادری هستم.
پادکست بینام گپی دوستانه بین من و پیام در مورد تکنولوژی، استارتاپ‌ها و آنچه که به فعالین حوزه مربوط هستش و کسانی که در هفته گذشته از اخبار این حوزه دور بودن بتونن در عرض 30 تا 40 دقیقه این اخبار رو دنبال کنن.
خیلی عالی. خب میریم بخش اخبار. اولین خبر یک کلاه ایمنی هست. کلاه ایمنی که تقریبا میشه گفت با تکنولوژی های روز دنیا ساخته شده. این کلاه ترکیبی میتونم بگم از گوگل گلاس هست با یک کلاه ایمنی موتورسواری معمولی. شما وقتی از این کلاه استفاده میکنید جلوی چشمتون تصاویری که مثلا شماره موبایل هایی که بهتون تماس میگیرن، کلاه خودش جی پی اس داره و میتونین از اون استفاده کنین و مسیرتون رو پیدا کنین، میتونین با بلوتوث به گوشیتون وصل بشین، تماساتون رو بگیرید و قابلیت های دیگه. یک دوربین هم در پشت کلاه تعبیه شده و میتونه پشت سر شما رو نشون بده، یعنی یک جورایی میشه گفت به حالت آینه موتور عمل میکنه و پشت سر شما رو بهتون با کیفیت خیلی خوب نشون میده. سایزهای اسمال تا ایکس لارجش هم در دسترس هست. نکته اصلی که در مورد این کلاه هست و ما رو کشون سمت این خبر، بحث نحوه سرمایه گذاری یا فاندینگ این کلاه هست. سایتی هست به نام ایندیگوگو، حالا نمیدونم تلفظ کردم اسمش رو درست یا نه، از طریق اون سایت این قضیه به اساس سرمایه گذاری روش انجام شده و برای شروع کار مبلغ پایه 250 هزار دلار رو درخواست کردن، ولی در عرض کمتر از یک روز 800 هزار دلار فاند شد و الان که من دارم این خبر رو براتون میخونم بالاتر از 1,100,000 دلار فاند شده. 778 نفر برای این کار فاند کردن و موضوعی هست که فاند کردن، حالا نه بحث این کلاه، توی کشورهای خارجی خیلی جا افتاده، تو ایران هم ما چند بار این کار کردیم و امیدواریم که بهتر جا بیفته و تا استارتاپ ها بهتر بتونن فعالیت کنن.
قیمتش، قیمت پیش فروشش تو حالت کراود فاند چقدر بود؟
قیمت پیش فروشش تو حالت کراود فاند 1,300 دلار تقریبا میشه گفت برای 25 نفر اولی که سفارش میدادن بود که اون تموم شده.
قیمت خیلی ارزونی هم نیست ولی خیلی گرون هم سه توانه وقتی که بیرون بیاد قیمتش گرونتر از این حرف هم بشه.
با توجه به قیمت 1500 دلاری گوگل گلاس، این کلاه با اضافه شد من تقریبا میشه گفت امکانات گوگل گلاس یک چیز عالی.
آره از اون نظر. در مورد اپل هستش که اخیراً پتنت جدیدی رو ثبت کرده. این پتنت از دو قسمت تشکیل شده، در مورد ماوسیست که حسگر نیرو داره به اضافه بازخورد لرزشی. حسگر نیروش به این طور عمل میکنه که شما میتونید ماوس رو به جای اینکه فقط کلیک انجام بدید فشار کم یا فشار زیاد انجام بدید. مثلا وقتی شما فشار کمی رو انجام میدید روی دکمه ماوس اپل فایل رو انتخاب میکنه و اگه فشارتون خیلی زیاد باشه فایل رو باز میکنه. در واقع چیزی بین شبیه سازی کلیک و دبل کلیک. ولی خب همیشه اپل خواسته که هیچ موقع از دو
کلیک کردن
پرهیز کنه. و این اصرار اپل بر یک دکمه بودن موس هاش گاهی صدای کاربرهاش هم درآورده. این نوید این رو میده که ماوس جدید از طرف اپل در روزهای آتی ببینیم. در ضمن بازخورد لرزشی اون به این صورت هستش که شما فشار کمی رو میدین، لرزش خیلی کمی در ماوس اتفاق میفته، و اگه فشارتون زیاد باشه لرزش بیشتری در ماوس اتفاق میفته که شما میتونید فشارتون رو با توجه به اون تنظیم کنید.
درسته بعدش هم خیلی زیاد فشار بدین کارتون میگیره.
خب
خبر بعدی در مورد آمازون هست. آمازون کارت ریدر خودش رو لانچ کرده. حالا این کارت ریدر با کارت ریدر قبلی که موجود بود چه فرقی داره؟ میشه گفت تو درصد سودی هست که از کاربرای دیگه میگیره. شرکتایی مثل پیپال قبلا کارت ریدر خودشون رو عرضه کردن، یعنی شما میتونید یه دیوایسی وصل کنین به گوشیتون یا تبلتتون و با اون کارت اعتباریتون رو از طریق اون کارت اعتباریتون رو استفاده کنین. قبلا شرکت پیپال این کارو کرده و کارمزد 2.7% رو تو این کار از کاربرش دریافت میکنه. آمازون از 31 اکتبر قرار این کار رو انجام بده و تا 1 ژانویه 2016 درصد 1.75% رو قرار از کاربرش برای این خریدهایی که از طریق این دیوایس و کارت اعتباری خودشون انجام میدن استفاده کنه.
در واقع 1.75% از کارمزد هست برای فروشندگان که از این روش استفاده میکنن.
درست. خیلی به درد بخوره برای ایرانی ها.
خبر به درد بخوره در مورد ایرانی ها. ولی این کم شدن فی مربوط به چارج کردیت کارت باعث میشه که فروشندگان بیشتری به این کار روی بیاورن. گفتی آمازون جا داره که در مورد خبری که اخیراً اتفاقی که اخیراً افتاد در آمازون اومد و سایت به اسم readersunited.com رو راه انداخت و کل سایت یک پیام متنی ساده هستش. پیام در دوران جنگ جهانی دوم قیمت بلیت سینما یا مثلا تئاتر بین 10 تا 20 سنت بوده، در یک قیمت کتاب 2.5 دلار بوده. تمام کتاب اون زمان کتابهایی که جلد ورقه جلد کاغذی داشتن وجود نداشتن، همه کتابها هارد کاور یا جلد سخت بودن.
گالینگور
بله بودن، جلد سخت داشتن و حداقل 2.5 دلار خرج برمی داشتن. بعد یهویی یه کسی پیدا شد که بتونه کش کنه جلد نرم جلدهای کاغذی رو و از 2.5 دلار 25 سنت تولید کتاب رسید، یعنی 10 برابر کمتر شد. حالا فکر می‌کنید چه اتفاق افتاد؟ آیا ناشرها از این خبر خوشحال شدن؟ نه. در واقع اتفاق برعکس افتاد. ناشرها و حتی نویسنده‌هایی مثل جورج اوبل اومدن در مقابل این کار قدرم کردن و گفتن که این باعث میشه صنعت نشر، صنعت ادبیات ارزشش بیاد پایین و بر تضاد هستش در مقابل این صنعت. در حالی که تاریخ چیز دیگه‌ای رو ثابت کرد و کم شدن قیمت کتاب باعث میشه که افراد بیشتری کتاب بخونن. خب تاریخ دقیقا تکرار نمیشه ولی الگوهاش تکرار میشه. خب امسال آمازون و انتشارات هشت اومدن و روی مسئله با هم دیگه دعوا دارن. در واقع این انتشارات کتاب الکترونیش رو بین 15 تا 20 دلار میپوشه، در حالی که آمازون میگه که این کتاب ها نه چاپ میشن، نه جایی نیاز دارن که نگه داره بشن، نه هزینه انتقال دارن، نه هزینه امادایی دارن، نه اینکه برگشت میخوان، نه اینکه کتاب تموم بشه و از فروشش ضرر بکنن دارن، و این قیمت 15 تا 20 دلار واقعا زیاد هستش. آمازون تمام کاربرها رو تشویق میکنه که با این میذارم به این انتشارات ازش بخوام که این کاهش قیمت رو بدن. دوباره همان دلیل سالهای دور رو این ناشر میده که اگه کم کنیم قیمت کتاب رو، قیمت ای بوک رو، در واقع باعث میشه که ارزش ادبیات و ارزش نشر پایین بیاد، در حالی که آمازون با محاسباتی که انجام داده میگه که حتی قیمت ها پایین بیاد افزایش فروش کتاب رو خواهیم داشت که تفاوت چندانی در درآمد ناشرین نخواهد داشت. این در حالی است که کتاب ها نه با کتاب ها، این بار با بلاگ ها، فیسبوک، گیم ها، تلویزیون و فیلم ها دارن رقابت میکنن و معمولا هزینه این مبالغی که گفتم نزدیک به صفر هستش نسبت به کتاب ها.
یعنی یه جورایی از حالت سرگرمی در اومده، کتاب دیگه کسی برای سرگرمی کتاب نمیخونه.
درسته، در واقع سرگرمی.
امیدواریم که حالا نمیدونم، من خودم طرفدار کتاب کاغذی ام، ولی خب این کار اگه باعث بشه که کتاب سرسوت کتاب مالی سرگرمی باشه خیلی بهتر. خب خبر بعدیمون در مورد یک وبسایت ایرانی هست. نمیدونم حالا فکر کنم خیلی جدید لانچ شده. یه سایتی هست به اسم رامز romz.ir. مرجع رام های ایرانی، رام های اندروید، آی او اس و ویندوز فون. خیلی راحت میتونیم بریم داخل این سایت، گوشی و مدل گوشی خودتون رو سرچ کنید و رام مربوط به اون رو دانلود کنید. حالا یه پلن هایی هم برای هزینه و دریافت هزینه و اینجور چیزا در نظر گرفتن که فقط بسید که محدودیت سرعت رو برمیداره و محدودیت دریافت و دانلود رام رو بر نمیداره. حالا جالبه، کار خوبیه، یه سری چیزای اطلاعات پخش و پلایی که تو اینترنت هست، همیشه ما دنبال رام رو میگردیم، رام درسته غلطه. این سایت حالا لوت کرده، یک افرادی هستن لوت کردن این جور این استارتاپ رو راه انداختن و کار ما رو راحت کردن و راحتیم، خیالمون راحته تو این بابت. امیدواریم بتونن حالا مطالبی هم بزنن، راهنماهاشون هم کامل باشه.
خبر بعدی در مورد تصویر برداری از قلب انسان توسط فلس هستش، یعنی توسط تزریق کردن فلس هستش. همینطور که میدونید، احتمالا اطلاع داشته باشید، قبل از اینکه جراحی برای قلب انجام بشه، جراح قلب باید تعداد دقیقی از ریزترین عروق قلب داشته باشه تا بتونه بهترین جراحی رو انجام بده و یک مدل سه‌بعدی خوب از این رگ‌ها میتونه در جراحی خیلی تاثیرگذار باشه. ولی در حال حاضر اون چیزی که استفاده میشه استفاده از اشعه ایکس هستش، ایکس رای هستش و استفاده از مایعی که دارای ایون زیاد میباشه تا ایکس رای رو به خودش جذب کنه و تصاویر عروق دیده بشن. ولی این کار رزولوشن زیادی نداره و تصاویر عروق خیلی ریزتر در اون دیده نمیشه. دو دانشمند چینی کوان وانگ و یانگ یو در دانشگاه تیسیتکوای چین تحقیق رو انجام دادن و طی اون فلزی به اسم گالیوم رو که فلزی هستش که در دمای 26 درجه مایع میشه و در حالت مایع قرار داره به داخل رگ‌های خوک‌ها تزریق کردن و یک تصویر برداری ایکس ری ازش انجام دادن و تصویر بسیار واضحی از رگ‌ها رو به دست آوردن. این دانشمندان میگن که این مایه‌ای که این فلزی که فلز مایه‌ای که تزریق شده به داخل رنگ‌ها قابل جذب هستش و چون با آب و هر مایه‌ای دیگه زیاد واکنش نمیده ضرری برای افراد نخواهد داشت و اگر و هنوز به مدلی که روی انسان‌ها آزمایش بشه نرسیدیم، ولی نوید بخش تصاویر بهتر جهت عمل جراحی بهتر هستش.
خیلی عالی. خب خبر بعدی در مورد گوگل هست. گوگل تقریبا هر هفته خبرساز هست. گوگل یک سرویس جدیدی رو راه اندازی کرده به اسم گوگل کلاسروم. یک سیستم LMS هست، یک سیستم لرنینگ منیجمنت سیستم که شما میتونید داخل اون کلاس خودتون رو راه بندازید. اپلیکیشن موبایل داره، در حال حاضر 42 زبان رو ساپورت میکنه و تا اونجایی که من خودم رفتم و حالا نگاش کردم سیستم خیلی خوبیه. میتونین از گوگل درایو با حالا سرویس های خود در گوگل هم بهش وصل میشه، یوتیوب و اینجور چیزا هم بهش وصل میشه و میتونین یک کلاس خیلی خوب را بندازید باش. تقریبا میشه گفت گوگل با این کار من میتونم بگم حداقل بقیه سیستم های LMS رو یک جورایی از عرصه به کنار زده، چون سرویس هایی که گوگل داره تجمع اونهاشون و راه اندازی یک LMS باعث میشه که بقیه نتونن باشه رقابت کنن و
حتی گوگل داره تو این هیته وارد میشه و یک زنگ خطری هست برای کسایی که تو این هیته دارن کار میکنن.
زنگ خطر؟ گوگل خیلی زنگ خطر داره. موافق من خوبه ولی موافق نیستم، خیلی جا مشکل ایجاد میکنه.
احساس میکنم داره گوگل داره برای خودش کار میکنه زیاد به نظر من تو پیام زیاد دادن.
میدونی از حالت کمپانی بودن خارج شده. فکر کنم بعد از یه مدت ما باید بگیم امپایر نه کمپانی. امپراتوریه گوگل.
امپراتوری don't be able.
خب
اخبار این هفته تقریبا تموم شد. من چون خواستم براتون بگم تموم شد. میریم به بخش
معرفی جلسات. یک جلسه قرار فردا برگزار بشه، اونجا که حالا من توی توییتر خوندم کرج لاگ فردا ساعت 6 جلسه داره، جلسهشون توی مجموعه باغ فتح کرج قرار برگزار بشه، مجموعه تنیسش. یه جوری میشه گفت دوره همیه، چون تو پارک داره قرار برگزار بشه. حالا دوستانی که دوست داشتن برن،
درسته،
میتونن برن و استفاده کنن. وبسایتشون هم karajlog.org هست.
و جلسات باز نرم افزاری تدریس هم مثل همیشه این هفته جمعه ساعت 6 جلسه داره در مورد آشنایی با مفاهیم TDD و کار عملی با TDD. صمد کوشان میخواد در مورد این موضوع صحبت کنه. اگر به این مبحث و تست نرم افزار علاقه دارین، این جلسه رو، جلسه عملی رو از دست ندید.
خیلی عالی. خب میریم به بخش خارج از فقه و اصول IT. خارج از فقه اصول IT این هفته تمامش همین امروز یک کنفرانس برگزار شد، کنفرانسی به نام کنفرانس شکست یا فیل کانف. آرش و امیر حبیبزاده کنفرانس شرکت کردن، امیر هم اینجاست، آرش هم که کنفرانس بود. ممنون میشیم بگیم کنفرانس شکست چی بود؟ اونجا شکست خورده ها میومدن اونجا؟ امیر جان چه خبر؟ شکست خورده ها بودن اونجا؟ کیا بودن؟
من یه سلامی بگم شنونده های رادیوتون، تو به من هم اجازه دادیم امروز با اتون باشم. من امیرم، امیر حبیبزاده، شبیه آرش معرفی کردم.
داری این پرسنل برندینگ منو زیر سوال می‌بری؟
آره، امروز کنفرانس شکست رفتیم. بچه های اصفهان هم این کارشون رو زحمتش کشیده بودن، علی آجودانی هم احتیادان داده و مهشید قاسمی بعدی بکننده این رو جاب بودن. بگیم تعریف کنفرانس شکست. کنفرانس شکست یه سمینار یه روز است که اونجا همه جمع میشیم دوره هم که بتونیم از تجربه هم دیگه استفاده کنیم و از این تجربه دیگه واسه یه تجربه است که دیگه خودمون تجربه نکنیم. همون میشه گفت چرخو از اول نکنیم. شکست
هم در مورد سخنران ها بگو امیر، چه کسایی بودن؟ دوتا سخنران اول کیا بودن؟ من چون دوتا سخنران اول رو نتونستم که باشن،
قرار بود خانم لیدی کاسفیلیپس خودشون حضوری بیان اونجا و حضوری اونجا داشته باشن، ولی نتونست بودن ویزا بگیرن. واسه همون یه فایل ضبط شده فرستادن که تون شروع کردن در مورد اینکه فیلکان چیه، از خود شکل گرفته، هدفش چیه و میخواد چی کار کنه تو دوست. بعدش
خانم کاسپریپس چه کار بودن که
بنیانگذار
فیلکان فن 7 ساله که دارن این کنفرانس ها رو برگزار میکنن.
بعدش آقای جناب کاظم آیت‌اللهی بودن، رئیس سازمان نظام صنفی یارمین رایانه یک کشور، که ایشون هم اومدن در مورد اینکه کجا کار کردن، چی کار کرده بودن و تو چه زمینه شکست خورده بودن، که یکی از کارهایی که کرده بودن این بود که حدود 3 شرکت رو با هم مرج کرده بودن و این 3 شرکت به دلیل یه سری مسائل، مثلا برنامه زیر خوب نوشتن یا اینکه خودشون میگفتن که ما برنامه زیر کردیم که مثلا این 3 شرکت وقتی با هم جور میشیم 6x سود خواهیم داشت، ولی اینه که 9x سود داشتن، این جواب گرفته بودشون و نتونسته بودن ادامه بدن. حتی میگفت که این توهم جواب گرفتگی هم خودمون پیش بینی کنیم که یه حساب سود بیشتر داشته باشیم و مشکل نکنیم.
منظورش توهم جواب گرفتگی یعنی چی؟
میگفتن که ما قرار بود 6x خودمون گفته بودیم حد اکس رو در میاریم، یه دفعه دیدیم 9x شد.
فکر کنم خیلی خوبه دیگه. آره
یه جوری از اون وره پر
شاید در واقع خیلی مثلا یه مثلا پیشرفت خوب مالی داشتن، مثلا 9x پیشرفت داشتن و اومدن 10x خرج کردن و اون پیشرفت واقعا چیز کرد، برعکس عمل کرد براشون احتمالاً. شاید همچین چیزی بوده، من نبودم اون موقع. بعد سخنران بعدی عطا خلیقی سیگارودی بود که در مورد پروژه پرشین بلاگ صحبت کرد. حتی فاندر پرشین بلاگ هستش همونطور که خیلی‌ها میدونن و حتی میگفت که ما داشتیم روی کارهای فنی فوکوس میکردیم که سرویس خوبی برای کاربرامون بدیم، بعد یهویی سرکلمون با مسائل سیاسی و فیلترینگ اومد. در واقع میگفت که هر اتفاقی تو فیلترینگ میفته اول رو ما آزمایش میشد بعد روی سایت های بقیه آزمایش میشد.
یه جورایی میشه گفت وقتی میخوام استارتاپ را میندازیم حتما یه مشاور حقوقی درجه کم داشته باشیم که بتونه این چیزا
رو حل کنه. آره میگفت که دیگه مسائل سیاسی دیگه توان ما رو گرفت، روی مسائل فنی زیاد نتونستیم فوکوس کنیم و میگه که این اتفاق همیشه میفته وقتی دارین استارتاپ رو میزنین، همیشه یه توی مملکت هستن که توهم توطئه دارن و حتما در مورد شما حرفای خواهند زد، ولی هیچ موقع تمرکز خودمون رو از دست ندیم و مهم کاربرهای شما هستن، کاربرهای استارتاپ هستن و روی اونها فوکوس کنین، بهترین سرویس رو به اونها بدین. این مسائل رو پشت سر خواهیم گذاشت بعد از مدتی. خب و از طرفی میگفت که من اینقدر فکر نمی‌کردم که این سرعت بزرگ بشیم و با سرعت بزرگ شدنمون اولا نمی‌دونستیم از کجا می‌خوایم کسب درآمد بکنیم، هزینه سرورهامون رفت بالا، باید سرمایه‌گذار جذب می‌کردیم، اصلا اینا رو پیش بینی نکردیم. به اضافه اینکه با بزرگ کم کم استکاک بین اعضای تیم به وجود اومد و هدف‌ها از هم دیگه جدا شد و کم کم دیگه تمام فاندرهایی که اولیه پرشین برگ اولیه رو درست کرده بودن کم کم ازش خارج شدن و دیگه اونجا نیستن. توصیه
الان فکر کنم هیچ کس از اون فاندر اول هیچ کدومشون نیستن
و کاملا پرشیمنگ با اینکه خوب داره پیش میره، سرعت رشدش خوبه، ولی هیچ کدوم از اون شرکا در اون داخلش نیستن. و توصیه این بود برای انتخاب شریک خیلی دقت کنید، شریک رو از همسن خودتون انتخاب نکنید، شریک رو فقط به این خاطر انتخاب کنید که شما رو تکمیل بکنه.
خیلی خب، نفر بعدی کی بود سهروام؟
آقای امیر وحوشی، مدیر عامل شرکت راهنمایی یا با نام تجاری بیپ.
آقای وحوشی از اون آدم ها بودن که من خیلی دوستشون رو داشتم، توی این کنفرانس خیلی حرف خوبی زدم.
اولش همون کپی دیگه خارجی گفتن، چی گفتن؟
آره اولش گفتن که ما سه نفر بودیم، سه چهار نفر جمع شده بودن، گفتن هر چی اونور می‌زدم ما می‌اومدیم همون رو کپی می‌کردیم، اونا آمازون می‌زدن ما آمازون می‌زدیم، گوگل می‌زدن ما گوگل می‌زدیم،
گوگل
کاراشون کپی کاریاشون، که اولش به هیچ نتیجه نرسیده بودن. بعدش
از اینا که یه نتیجه نگرفتیم گفتیم خب ما که کارهای بلدیم، بیایم این کارهایی که بلدیم برای دیگران انجام بدیم، یه پولی دست بالامونو بگیره، که درست خورد به تر تکفا که اون زمان شروع شده بود و هر وبسایت که ساخته میشد حداقل 3 میلیون بهش میدادن و اونا شروع کردن با تر تکفا رفتن جلو. آقای راشون گفت که این کار کردیم، رفتیم جلو و کلی افراد اضافه کردیم و خورد به زمان انتخاب آقای احمدی نژاد و اومدن کلا آقای احمدی نژاد تر تکفا رو کنسل کردن. تکفا بگو نگو شطور دیدی ندیدی بعد مشکل. و بعد از مدتی بعد از انتخاب دوم آقای احمدی نژاد، شرکت راهنما از 20 پرسنل به 15 پرسنل کم شد و سرمایه‌گذار اصلی شرکت راهنما که آقای راهنما هستن که اسم شرکتم به اسمشون هستش، گفتن که آقا لطفاً از دولتی ها فاصله بگیریم چون هیچ چیزی مشخص نیست.
کمک نکنن
نفس از شطور دوشو یه فکر کنم زبو مثلا اصفهانی
نمیدونم ولی آره استفاده کردن اگه درست یادمون باشه.
میگه بس میشه اینجوری گفت که در مورد کار با دولت و اینجور چیزا میگه که مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان.
خود اصلا میگه که دولت هر روز داره عوض میشه، روی اون حساب باز نکنیم و بیاییم روی سرویس هایی کار کنیم که مخاطبش مردم هستن. روی اومدن روی سرویس های سی او دی پرداخت با پست کار کردن که کارشون عالی بود به نظرم و اون هم با مشکلات یاده بود مواجه بود که گفتن و درس هایی که بهمون گفتن، گفتن تمرکز کنین، شما گوگل نیستین که روی هر سرویس سرمایه گذاری کنین وقت بذارین، روی یک سرویس سرمایه گذاری کنین. بعد مشکل نقدینگیتون رو میتونیم با محصول خوب، دیسیپلین مالی خوب حل کنیم و با آدم‌های پاک باخته کار کنیم نه آدم‌های مدعی. و آخرش هم در مورد سخنرانی استیو جابز در دانشگاه استنفورد صحبت کردم و جمله آخر که استنفورد، جمله معروف استیو جابز که میگه stay hungry stay foolish صحبت کردم و گفتن هم تقریبا هممنی هستش با تشنگی آور به دست. و شعر معروف چی؟ خنک من
خنک آن گماربازی که بباخت آنچه بودش بنماند هیچش الا حوث
گمار گشت. در واقع ایشون میگفت که کارآفرین گماربازی عاشقانه هستش و گمار میکنه چون گمار کردن رو دوست داره، نه اینکه در گمار پولی قرار بیفته و اگر پولی هم گرفت حالا خوش با حالش.
جالب. خب نفر بعدی،
نفر بعدی شاهین طبری، در مورد ویژن مختلف افرادی که داخلش بودن. شاهین طبری کی هستش هستن؟
شاهین طبری مؤسس چارگون هستن که اولش اومدن در مورد این صحبت کردن که ماها اومدیم که چارگون را بندازیم، چهار نفر مختلف بودیم با توانایی های مختلف و با اهداف مختلف که انقدر فکر کردیم که شد چارگون. و مهمترین جمله ای که شکستی که خورده بودن از همین چهار گم بودن بود، یعنی اگه خوب بودن میشدن بهتر این بود که یه گم میشدن و در یه هدف واحد کار
در واقع یه گم هم شدن، چون که شما میگفتم من از مدتی تقریبا همه کسایی که باشون بودن دیگه کنار رفتن و شرکت رو ایشون تک نفره جلو میبردن، تک نفره به تلفن جواب میدن، تک نفره قرارداد ترخیص میکردن. و چیزی که میگفت این هستش که ویژن هایی که کوفاندرها دارن باید یکی باشه تا مشکلی بعدن پیش نیاد. یکم این بود که میگه که چارگون بعد از مدتی بزرگ شد ولی بخش مالیش کوچیک مونده بود و این کوچیک ماندن بخش مالی و ساختارهای بخش مالی خیلی براشون مشکل ایجاد کرد.
مثلا این بود که شرکت رو از هر طرف
درست
کامل باید
قبل از اینکه
توسعه
از همه طرف توسعه بده.
بهترین جمله شاهین طبری این بود که تیم با انگیزه از هر شکستی پیروزی می‌سازد.
عالیه.
نفر بعدی،
نفر بعدی
یگون
معنی قاسمی از دیجیتو در مورد کنفرانس فیلکام صحبت کردم و در مورد شکست چندین شکستی که مربوط به خودشون نبود، مربوط به شکست‌های دولتی و خصوصی بود و جمله گفتن که من باهاش زیاد موافق نیستم، گفتن که فرمول فینکام در ایران جواب نمیده و
مثل تو، یعنی فکر میکنم جمله خیلی همجوری گفتن یه چیزی.
آخه ببخشید فرمول فیل کانف یعنی چی؟ مثلا یه ایکس و ایگرگ هست بعد میزنن داخل فرمول فیل کانف بعد جواب نمیده.
به نظرم من یکم موضوع رو یه جور دیگه توضیح داد ولی چیزی که وجود داره به نظرم باید بیاییم و از شکست همون بگیم و جسورانه تر بگیم. امروز اون جسارت کافی به نظرم نبود، ولی خوب بود، ولی اون جسارت دوباره نبود. میتونستیم بیشتر از شکست همون بگیم، میتونستیم به جای اینکه کاملا مشخص از شکست همون بگیم و یکم جسارت رو در کارآفرین همون باید بیشتر بکنیم و شکست رو گول نسازیم ازش و بیام از شکستمون.
یه انتقادی که من داشتم واسه فیلکان امروز این بود که بیشتر خاطره بود تا شکست گفته، یعنی خیلی خواستن که خاطراتشون رو بگن وسطش یه شکستی هم میگفت.
البته فکر کنم همین که میرسید به شکسته یکم سریعتر از روش میگذشتن و به نظرم شکسته یکم بیشتر باز میکردن دوستان، خیلی عالی میشد و در کل شروع خوبی بود. بعد از ایشون هانی یوسف پور و بعد از اون زهرا جلیل ثانی اومدن و در مورد شکست هایی که خوردن و تجربه‌ای داشتن در مورد استارتاپ ها و
هانی بیشتر اومد در مورد استارتاپ و ایده و
خب
اینا صحبت کرد و یه جمله که من خیلی یادمون این بود که واسه استارتاپ زدن باید کاراکتر نوآوری داشته باشید، همه نمیتونن استارتاپ بزنن، یکیش این بود و اون یکی هم که تو کاری که انجام میدی خیلی وقتا باید کر باشی، چون خیلی ها میان بهت میگن که نمیتونی سخت سخته نشو برو جلو.
ببخشید ایشون کدوم سیستم کجا چی رو راه انداختن؟
خانم هنین استاد پور در آمریکا هستن فکر کنم، بعد اونجا استاد دانشگاه هستن و در مورد کسب و کاری صحبت میکردن که در دوران فکر کنم لیسانسشون راه انداختن و داشتن تدریس میکردن و چون تدریسشون گرفته بود گفتن خب بیان چند نفر استخدام میکنیم روش من تدریس بکنن و اون چند نفر اومدن ایشون رو دور زدن یا با قیمت کمتری چیز کردن و یه شکستایی تو اون زمینه خوردن و الان بیخیال کلا اون کسب و کار شدن و در مورد اون داشتن صحبت میکردن.
خیلی خوب، نفر بعدی کی بود؟
خانم زهرا جهیستانی، مدیرعامل شرکت مجلسی که در مورد ماشین‌آلات بسته‌بندی و در واقع صنعت بعد از چاپ کار میکنن و یکی از کارآفرینان موفق زن کشورمون هستن به نظر من. 63 سال سن داشتن و بعد به نظرم همچین شیرزنهایی نیاز داریم تو جامعه همون. ایشون موقعی که شرکت شوهرشون
میشه گفت با منفی 225 میلیون سرمایه وارد کار شدن و خیلی سرمایه خوبی بود.
خانم زهرا جلیسانی وارد شرکتی شدن، شرکت شوهرشون، که 200 میلیون قرض داشتن و باید اونها رو میپرداختن به اضافه که شرکت رو دوباره رام میکردن و کار سختی رو شبانه روز انجام دادن و در کنار شوهرشون ایستادن و نمونه ای از یک زن و شوهری هستن که باید هممون ازشون درس بگیریم.
قابل توجه اون دوستانی که دنبال 3-4 میلیون سرمایه میگردن استارتاپ خودشون را بندازن. من
سهیل مظلوم بودم، مدیر عامل کنسرسیوم فناوری و ارتباطات ایرنا، که ایشون هم مهمترین قسمتی که گفتن این بود که زمان یه محصول خوب رو باید تو زمان خوب ارائه بدید. ایشون یه ایده داشتن واسه کارخونه چایسازی، چون که بچه شمالم بودن، با این یه نرم‌افزار نوشته بودن که کارهای سیستم فاکتورزنی و اینا رو اتوماسیون میکرد و مکانیزه میکرد که وقتی که ارائه داده بودن هیچ کس استقبال نکرده بود و بعد 10 سال از طرف دولت، یعنی استانداری لاهیجان، تماس گرفته بودن که بیای اینو واسه ما بزنیم و ایشون هم طبیعتاً رد کرده بودن و میگفتم من همیشه 10 سال جلوتر بودم و این میشه، این خودش باعث میشه شکست بخوری، یعنی باید همیشه به روز بری.
آره، متحجر نباشی ولی لیبرال باشی و انقلابی نباشی، در واقع خیلی زودتر از موقعی که داری زندگی میکنی نباشی. ایدئال
سه تا کلمه بود، سه تاش هم سیاسی
و آخرش هم گفتن که شما فریادتون رو بزنین، آنچه به جایی نرسد فریاد است. آیدین نامدار آخرین سخنران بودن و آیدین نامدار مشاور مدرس حوزه کسب و کار هستش و در زمینه برندینگ فعالیت میکنه. آیدین یک کلمه، یه جمله گفتن در موقع این که موقعی یک بیزنسمن معتقد بودن که موقعی بیزنسمن شکست میخوره که مرده باشه و معتقد بودن که شکست مفهومی نداره. بعد
مثل میشه گفت اون جمله معروفی میگه سرخپوست مرده، سرخپوست خوب سرخپوست مرده است. اینجا هم همون قضیه بود که میگه یه شکست خورده خوب شکست خورده مرده است. ولی من یه چیزی که بگم، الان داشتم فکر میکردم، شما میگفتین که اون نمیدونم در این فرمول ایران نمی گنجه و اینجور چیزا، این فیل کانف یه جورایی خوشگل شده و رنگی شده اون جلسات ام‌ای هست که معتادان میرن یا اون افراد مثلا الکلی میرن میشینن دور هم صحبت میکنن که مثلا من این کارو کردم، زندگی شکست خوردم، بعد از همدیگه، از حرفای همدیگه و زندگی همدیگه تجربه میگیرن و سعی میکنن دیگه اون کارو تکرار نکنن که طرف قبلی کرده.
در واقع آره، تقریبا این چیزا مثل سوشال گروپ هستش. ولی خب باید بیایم بیشتر حرف بزنیم، نه در کنفرانس ها، بلکه در دور همیهام بشینیم و بیشتر حرف بزنیم.
آخر میخوام این رادیو رو من تموم کنم، یکیش اجازه میگیرم که
البته خب شما اون فکره آخرش نیست،
من فکره من تمام کنیم نیم ساعت بود بارگار میزنیم که تمام شده. یکیش میخوام اجازه بگم از آیه دیروز، یعنی آیه پروفسور دکتر جواد هیئت، پدر معنوی آذربایجانی های جهان و یکی از شناخته شده ترین شخصیت های علمی که بودن، دیروز صبح در گذاشتن. یکی اونو میخواستم تسلیت بدم به تمام آذربایجانی ها.
خب در مورد اسم رادیو، ما فعلا بی نامیم، اسم نداریم، چند تا اسم به ذهنمون رسیده بود
و چند تا اسم هم دوستان به همون پیشنهاد دادن، خیلی ازشون ممنونیم، ولی فعلا هیچ کدوم به دلمون نشسته. به فکر این بودیم که اسممون بذاریم رادیو اکتیف، پادکست رادیو اکتیف، ولی خب چند تا پادکست رادیو اکتیف خارجی حداقل وجود داره، ایرانیشون نمیدونم. بعد خواستیم بذاریم پادکست آرتو، گفتیم چه ربطی داره. ایده من بود، خیلی خوب وتو شد سری. خیلی شیک مجلس
شد.
خیلی خوب، ما انشاءالله هفته بعد با پادکستی با نام برخواهیم گشت
و شاد و خوشحال باشید.
امین یه شعر میخونه،
شعر رو آیدین نامدار اونجا خوند، خیلی دوستش داشتم، خواستم که اولشم با شما بخونیم. باده غم گینان خورند و ما زمه خوش دلتریم، رو به محبوسان غم دهسا گیا افیون خیش.
شاد باشین
و
خدا نگه.
خدا نگه.
I'm